أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة الحسن. صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة. وليًا وحافظًا وقائدًا وناصرًا ودليلًا وعينًا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. على الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منبر آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم حجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم. اگر ظرف متنجس بشوند در اکثر موارد چنانچه با آب قلیل سه بار آب کشیده شود پاک می شود، کمتر از سه بار باشد پاک نمی شود با آب قلیل، ولی با آب کر و جاری یک بار هم در اکثر موارد پاک می شود. این که می گوییم در اکثر موارد به این دلیل است که اگر به نجاست های خاصی متنجس شده باشد ظرف، در اونجا طریقه تطهیرش فرق می کنه. دو موردی که چه بسا بیشتر مورد ابتلا باشه این دو مورده، یکی اون ظرفی که سگ از او آب بخوره یا اون ظرف رو بلیسه، این ظرف رو باید ابتدا خاکمال کنند، یعنی مقداری خاک پاک توش بریزن و مقدار اندکی آب، جوری که اینطور نباشه که آب گل در بیاد، گلی که خاکی که یه مقدار رطوبت داره، یه مقداری حالت گل داره، و کل ظرف رو باهاش بمالند و بعد از او گلشو بشویند، دوباره دیگه هم با آب قلیل بشویند پاک میشه. اگر این کار رو نکنند با آب کر و جاری هم پاک نمیشه اگه خاکمال نکنند. این مخصوص این حیوانه که متنجس بشه به این. چیز دیگری که در این روزگار متاسفانه یه مقداری رواج بیشتری پیدا کرده و امیدواریم که هیچ یک از شما با او مواجه نباشید ولی دانستنش خوبه، ممکنه شما با کسانی مرتبط باشین که اونها به این امور مبتلا باشند، ظرفی است که متنجس شده به شراب. ظرف متنجس به شراب، این ظرف با آب قلیل سه بار پاک میشه ولی با آب کر و جاری هم باید سه بار آب بکشن، و اگر سه بار آب کشیده نشه این ظرف نجس میماند. اگر توی کاسه ای، توی لیوانی، توی حالا هر چیز دیگری شراب ریخته باشن، تو بطری مثلا شراب ریخته باشن بخواد پاک بشه، باید سه بار با آب کر جاری یا آب قلیل سه بار باید شسته بشه. این نکته رو عرض میکنم که کسانی که خارج از کشور می روند و اونجا تو رستوران ها مواجه هستند با ظرف هایی که دستگاه آب می کشه، دستگاه ظرفشویی آب می کشه، این افراد در صورتی می تونن از اون لیوان ها و از اون چیزهایی که برای آب خوردن مثلا بهشون می دن استفاده کنن که بدونن اون دستگاه حداقل سه بار آب میکشه. اگر این رو ندانند، کیفیت آب کشی اون دستگاه رو ندونند، چون تو این رستوران ها شراب هم مصرف میشه و ظرف ها آلوده به شراب میشه، در این صورت وقت استفاده از اون لیوانها و از اون ظروف برای نوشیدن، حتی نوشیدن آب هم مشکل میشه. اما اگر اطمینان بشود که اون دستگاه ماشین ظرفشویی سه بار با آب قلیل آب میکشه، اگر به این صورت باشد اون وقت از اون ظرف ها میشود افراد استفاده کنند. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا آخرین لحظه عمر رحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام صلوات الله علیه یعنی حضرت نرجس خاتون علیها السلام صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. ما در این جلسه محترم اگر خداوند متعال عنایتی کند و حضرت ولی از صلوات الله علیه منتی بر سر ما بنهد، بنا داریم امسال مقداری در باب محبت اهل بیت علیهم السلام و به خصوص محبت به شخص حضرت ولی عصر صلوات الله و سلام علیه عرایزی رو تقدیم کنیم. البته آنچه میگوییم چون جنسش یه جنس خاصیه باید شما عزیزان گذشته از آن که گوشتون خیلی دقیق این سخنان رو میشنود، دلتون هم باید با این بحث همراهی کند. این بحث ها بحث فقط گفتگو نیست، بلکه یه بحث هایی است که باید دل هم به خوبی بیاد میدان، بلکه سهم دل ها در این نوع بحث ها بیش از سهم گوش هاست. گرچه اگر گوش به خوبی نشنود دل آنگونه که باید همراهی نمی کند. خلاصه ما فقط با عقلتون حرف نمی زنیم، ما بیشتر می خواهیم با دلتون سخن بگیم. البته اینگونه هم نیست که من هرگز بحث های علمی و بحث هایی که با عقل شما سر و کار دارد رو بخوام ازش عبور کنم یا نخوام طرح بکنم، انشالله عرض میکنم. اما مقصد اصلی و مقصود اصلی این است که دل شما انشالله از رهگذر این گفتگوها اگر ولی عصر علیه السلام اجازه بدهد به سوی اون حضرت و آباء گرامیش توجه بیشتری پیدا کند. در سوره ابراهیم دعای رو حضرت ابراهیم به درگاه خدای متعال عرضه داشته. خدا این دعا رو از قول حضرت ابراهیم آورده که فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم، زن و بچهش رو حضرت ابراهیم، هاجر رو و اسماعیل خردسال و کودکش رو موظف شده به امر خدا که در خشکترین نقطه عالم رها کنه. خب حضرت ابراهیم مثل است در میان انبیا در زمینه محبت و رأفت، بسیار پر عاطفه بود حضرت ابراهیم. غذا میخواست بخوره هیچ وقت دلش نمیومد تنهایی غذا بخوره، تو روایت داره حضرت ابراهیم شده یک میل، تقریبا نصف فرسخ میشه، حدود 3 کیلومتر راه، 2.5 کیلومتر راه میرفت در اطراف میچرخید ببینه کسی رو پیدا میکنه باش بیاد هم غذا بشه. تنهایی دوست نداشت غذا بخوره. منبع محبت بود، منبع صفا بود، خیلی پر عاطفه بود. اما وقتی امر خدا آمد که هاجر جوان خودتو باید با کودکش رها کنی توی جایی که هیچ آب و علفی نبود، الان که علفم نیست، اون وقت آبم نبود، نه ساکنی داشت، نه بنایی داشت، نه سقفی داشت، رها کنه بره. ابراهیم همه چیزشو در راه خدا داده. به این نقطه که میرسه بی کم و کاست، همان چه خدا فرموده رو اجرا کرد. حتی دستور داره که سخن ساره رو بشنوه. ساره گفته بود که هاجر و فرزندش رو که رها میکنی از شتر پیاده نمیشی که یه مقدار اینها با اون صحرا، با اون موضع انس بگیرن، همون جور که اینا رو پیاده کردی سواره برگرد. همین کارم کرد ابراهیم. ابراهیم این گونه است. ولی خب هر کی با خدا معامله میکنه، من کان لله کان الله له، کسی که برای خداست، خودم از آن اوست، به نفع او کار میکنه سرانجام. هیچ شکوه و شکایتی هم نداشت. خب در این حال دست به دعا برداشت. خدایا فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم، یک قلبهای از مردم رو به سوی اینها متمایل کن، هوای اینها رو داشته باشن، میل به اینها داشته باشن، علاقه به اینها داشته باشن. خب اون الیهم هاجر است و اسماعیل کس دیگه ای نیست. پس باید میگفت فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهما، ولی عرضه داشت تهوی الیهم. تو روایت داره که میدانست به وحی الهی که اسماعیل ذریه‌ای خواهد داشت و در این ذریه بزرگواری خواهد بود که گل سرسبد عالم است و ذریه‌ای داشت که اینها برگزیده خدا هستند، یعنی وجود نازنین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت طاهرین اون بزرگوار. اونجا دعا کرد فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم، خدایا قلبهای از مردم رو به سوی اینها گرایش بده. خب این ناس اینجا کیان؟ نه قلب همه مردم رو دوست دار اینها قرار بده، بلکه فجعل افئدتن من الناس، عرضه نداشت فجعل افئدتن ناس تهوی الیهم، قلب همه مردم رو به سوی اینها برگردون، نه فجعل افئدتن من الناس تهوی الیهم. امام باقر علیه السلام فرمود لم یعن الناس کلهم، در تفسیر عیاشیه در ذیل این آیه، منظور حضرت ابراهیم همه مردم نبود که همه مردم اینا رو دوست داشته باشن. انتم اولائک و نظراؤکم، منظور حضرت ابراهیم شما شیعیان و امثال شما بودید. مؤمنین واقعی انبیاء پس از پیامبر خدا، پیغمبر خاتم. انما مثلكم فی الناس مثل الشعرة البيضاء فی الثور الاسود. شما میدونید بخواید تعدادتون رو در بین مردم مقایسه کنید چقدره؟ اگه یه گاوی رو در نظر بگیرید که پیشونش فقط سفید باشه، چقدر حجم این و مساحت این سفیدی در مقابل کل بدن اوست. حضرت فرمود مثال شما در بین مردم این مثاله. این گونه نیست که همه مورد دعای حضرت ابراهیم باشه. امیرالمومنین علیه السلام در احتجاج هست این روایت، فرمود که منظور حضرت ابراهیم از تهوی الیهم که مردم قلبشون به سوی اونها گرایش داشته باشه، یعنی به سوی ما گرایش داشته باشه. و ذالک دعوت ابراهیم علیه السلام حیث قال فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم. حضرت ابراهیم داشت ما رو دعا میکرد که خدایا اون ذریه خاص حضرت اسماعیل که اونا از نسل من هم خواهند بود، دل یک گروهی از مردم رو که همون شیعیان باشن به سوی این افراد گرایش بده. از روایات این گونه استفاده میشه که گوهر محبت، گوهر محبت به اهل بیت علیهم السلام یه چیزیه که اصلش مال قبل از این عالمه. اینجا جای پروراندنشه، اینجا جای شکفته کردنشه، اینجا جای به عمل آوردنشه، اصلش از اونجاست. البته اونها که در اون محل و در اون زمان که عالم زر گفته می شود، در اونجا نصیبی از محبت اهل بیت علیهم السلام نداشتن، اونا در اینجا نه اینکه راهشون مسدود باشه برای پیدا کردن این محبت، اما برای اونها پیدا کردن این محبت خیلی سخت و دشوار میشه. این غیر از شماهایی هستید که شما همین جوری که نگاه میکنید میبینید که عزای امام حسین که میشه، محرم که میشه، شما به صورت طبیعی گرایش پیدا میکنید. و الا این مجلس شام بدن یا ندن، ولی شما میان. درست؟ راه دور نزدیک. این مجلس منظورم نیست، بلکه اینکه برید یه جایی که چراغی واسه امام حسین روشنه و اونجا بنشینید، نام ابی عبدالله حسین علیه السلام رو ببرید، ببرند، و شما تو اون مجلس احساس میکنید اصلا عمرتون اینجاست، عمر اینجاست. دوران خوشان بود که با دوست به سر رفت، دوران خوشان بود که با دوست به سر رفت، باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود. فجعل افئدتا من الناس تهوی الیه. اگه کسی هم، اگه کسی نداره، او براش کسب این محبت نه ممتنع و نشده نیست، ولی برای او دشواره این کار رو انجام ده. در این حال راه برای او بازه، کما اینکه انشاءالله شبهای بعد بهش اشاره میکنه. خب پس اصلش مال اون عالمه. تو روایت داره که موقع خلقت خدای متعال ما رو از اعلا علیین آفرید. بهش جنسش یه جنس خیلی عجیبیه، خاکش یه خاک عجیبیه، ولی یه جایی تو بهشت هست که او دیگه بالاترین نقطه است، اعلا علیینه. ائمه علیهم السلام از اونجا آفریدند ارواحشون رو و اجسادشون رو، جسم و بدنشون رو از علیین آفریدن، و ارواح شیعیانشون رو از فاضل یعنی اون قسمت اضافه علیین آفریدن. فرمود علت این که شیعیان به سوی ما علاقه دارن، روحشون به سوی ما پر میکشه، اینه که از اونجا آفریدشون. این یه جذب و انجذاب طبیعیه، عرض کردم، ولی یه عده‌ای میتونن اینجا به خوبی بپرورارن اون رو. اگه پای این گل شما آب مناسب دادید، از ورود آفت‌ها هم جلوگیری کردید، اون وقت این گل میشه کوفت، چنان معطر میشه که بوی او حتی عالم رو میگه. یه کسی از اصحاب امام حسین به نام، اسمش یزیده، یزید بن ثبیت با سا سه نقطه و طاء مینویسه، اهل بصره است، از قبیله بنی عبد قیس. این قبیله تو بصره شیعه بودن. یه محلی هم داشتن، یه پاتوقی به قول معروف داشتن. پاتوقشون، صابخونهشون یه خانم وزینی بود، مسنم بوده گویا، به نام ماریه. این شیعیان تو خونش جمع می شدن و احادیث اهل بیت رو گفتگو می کردن، مسائل مهم رو گفتگو می کردن. یزید بن ثبیت هم می آمد تو این خونه. تو این خونه خبر این که امام حسین قصد داره به سوی کوفه بیاد مطرح شده. اما والی بصره کیه؟ عبیدالله بن زیاد لعنت الله علیه. بعدن با حفظ مقام و حفظ مسئولیت، یزید ابن معاویه لعنت الله علیه او رو والی کوفه هم کرد، ولی قبلش او توی بصره بود. همین که این خبر پیچید توی کوفه، عبیدالله ملعون گذاشت افرادی رو و گماشت افرادی رو که کسی به صورت مشکوک از بصره خارج نشه بره برای یاری کردن امام حسین. هنوز نیامده کوفه ها تو بصره. این یزید بن ثبیت وقتی که خبرش رسید به او که امام حسین میخواد از مکه حرکت کنه به سمت کوفه، اونجا اعلام کرد که من میرم کوفه، از راه اصلی نشد از بیراهه میرم، روز نشد شب میرم، من کافیه این حلقه محاصره رو بشکنم، اگه بشکنم خودم رو میرسونم کوفه. 10 تام پسر داشت، اومد در بین پسراش گفتش که کیه میاد حاضره با من تو این سفر همراهی کنه. 8 تا از پسرها سکوت کردن، 2 تاشون گفتن بابا ما میاد، ما میگم. این پدر با اون 2 تا پسر اینا حرکت کردن، از راه و بی راه رفتند، حلقه محاصره رو شکستند، رفتند گویا زمان رسیدن به مکه که آقا سید الشهدا یه مقداری حرکت کرده بود، اینا رفتن یه ناهماهنگی پدید اومد، چون خبر نداشتن از حضرت. خبر آمدن اینها رو به امام حسین دادن، نقل شده آقا سید الشهدا حالا برگشت رفت سراغ اینها به استقبال این یزید ابن ثبیت. روز اینجوریه دیگه، اونایی که میرن به سمت اون بزرگواران تو یه جایی هم اگه گم کنن اونا رو، اینقدر آقا هستن که بیان او رو دستشو بگیرن به استقبالش برن. اون بذر محبت رو این اینجوری آبیاری کرده. نقل شده که یکی دیگه از این بچه ها بعد از این که دید پدر و دوتا برادرش شهید شدن، یه مرثیه های نسبتاً بلندی رو می سرود در این جهت که ای کاش منم همون تصمیم می گرفتم، اما موقعیت گذاشت. به هر صورت اینجا جای پرورش دادنه، اینجا جای پرورش دادنه. امروز هم کسی نسبت به امام زمان علیه السلام از همین مجاهدت ها بکنه، می شناسد و می داند و می فهمد او هم بالاخره یه عنایتی می کنه، عنایت می کنه، دستگیری می کنه. الان هم هستن از این افراد، منتها خب همونطور که یزید ابن ثبیت تا به حال شاید شما اسمشو نشنیدین، اسمش لابلای مقاتل هست، شما هم گمنام بمونید، مهم گمنام بودن نیست، مهم اینه که اون شخص اول عالم و اون گل سرسبد عالم حجت ابن الحسن علیه السلام، او میداند و شما اگر به پای او بریزید همه وجود خودتون رو، فجعل افعدتا من الناس تهوی الیهم، این کششی که به سوی اون بزرگوار و آبای گرامیشون دارین، این همون نقطه ایست که اونایی که دارای اون بذر محبت هستن میفهمن که بالاتر از این نقطه تو عالم چیزی وجود نداره. همه آرزوش اینه که به پای محبوبش جان بده، یه بقیهش تو این فکر و خیالا نیست که چی میشه. میشه اینجور. خب این اصل داستان حضرت ابراهیم. از اینجا معلوم میشه که با قرآن میشه ثابت کرد که خود محبت به اهل بیت علیهم السلام خودش موضوعیت داره، اصلا خودش و خدا دوست داره. اگه یه چیزی بود که خدا دوست نداشت، حضرت ابراهیم این دعا رو نمی کرد، فجعل افدتا من الناس تهوی الیهم، این دعا رو نمی کرد. محبت آثار داره، علائم داره، اما بعضی از آثارش مال درجات بالای محبت، بعضی از درجاتش اون آثار به این شکل ظاهر نمیشه. انشاءالله خواهم خون که پیغمبر خدا میفرماید که اگر کسی حب به ائمه از اهل بیت رو خدا نصیبش بکنه، 20 خصوصیت در او پدید میاد، 10 تا تو دنیا، 10 تا تو آخرت. انشالله شبهای دیگه خواهم خوند. و اون 10 تایی که تو دنیاست اگه تو کسی جمع بشه میشه مثل خورشید نورانی. همه خصوصیات خوب عالم تو این 10 تا وجود داره، بعد 10 تای تو آخرت هم که قوغاست. این مال درجات بالاست. همین آب که میدهید به این بذر به اونا کمک میکنه، از بهترین آبهایی که پای این گل می‌ریزید همین اشک چشمه. این اشک یه اثری که داره اینه که وقتی شخص می‌گرید اون محبتش تشدید میشه. درسته؟ این درخت محبت، این شبیه درخت انجیر میمونه. درخت انجیر، درخت کاکتوس اینجوریه. مقدار رشدش بستگی داره به آبی که بهش میده. اگه به درخت کاکتوس که تو قم زیاد عمل میاد، اگه به درخت کاکتوس شما آب بدید، بعضی ها میان آب یه لوله آب رد میکنن به صورت خیلی سوزنی، اینو نزدیک ریشه این درخت سوراخ میکنن، آب زیاد نمیاد که به هم بریزه ساختمونه، اما دائما این آب، این خاک خیسه. یه دفعه شما یک سال میرید برمیگرد میبینی عجب این نهال کوچک شده یه درخت حسابی. مال اینه که دائما بهش این آب. محبت اهل بیت علیهم السلام هم اینجوریه، هر که بیشتر پای او اشک بریزه، این رشد میکنه این محبت. اینجوریه. از خود قرآن میشه استفاده کرد که خود محبت مطلوبه. حتی اگر دارای اون آثار خاصم نباشه بازم مطلوبه. پس این رأیی که بعضی گفتن، تو بعضی کتابام نوشتن، نمیخوام اسم ببرم، که آقا اگه محبت امام حسین می انجامد به تبعیت از اون حضرت خوبه، اگر نه هیچ ارزش نداره، ای از اون حرفای بی ارزش خودش و باطل. توجه کنید، خودش از حرفای بی ارزش. من نمیخوام بگم خدا فقط از ما محبت امام زمان رو خواسته، محبت امیرالمومنین رو خواسته، بعد دیگه هر غلطی ما بکنیم کردیم عیبی نداره. این حرف رو نمیخوام بزنم، انشالله مفصلی بحث و نقد میکنم و رد میکنم. اما این سخن هم که در مقابل گفته شده که خدا فقط از ما عمل میخواد، محبت هیچ موضوعیتی نداره و اصلا مطلوب نیست. هر چی گفتن ما دوست داشته باشیم، به خاطر این که دوست داشته باشین که تبعیت کنید، اگه تبعیت نباشه ارزش نداره، این حرف باطلی. نه، اینجوری نیست. چند تا روایت بخونم منتها به شرطی شما صلوات بفرست. وجود شریف پیغمبر خدا فرمود اول ما یسأل عنه العبد حبنا اهل البيت. اولین چیزی که قیامت سوال میشه حب ما اهل بیت. معلوم میشه چیزای دیگه هم سوال میشه، این اولیشه. اگه کسی اینجا جواب موجه نداره اصلا پروندهشو باز نمیکنه. عنایت کردین؟ اصلا باز نمی کنن. این کشورها چجوری هست؟ فرض کنید که شما وارد هر کشوری میخواید بشید، آلمان، چه میدونم مصر، ایران، ژاپن، کشورهای کوچیک، بزرگ، تا شما بخواید وارد بشی قبل از این که چمدونتو بگردن، قبل از این که گمرک ببینن چی آوردی، اول از شما چی میخوام؟ پاسپورت میخوام. ولی پاسپورت میخوام. پاسپورت باید ویزا داشته باشی یا باید چیه؟ شهروند اون مملکت باشی. تو ایران بخوای وارد شی چون ایرانی هستی ویزا نمیخوان. ولی اگه پاسپورت رو نداشته باشی همونجا میکنن زندان. آقا من بسه این کشور برداشتم، فرض کنی 100 کیلو طلا آوردم، طلا تو ازت میگیرن، خودت هم میکنن زندان، میان بی خود کردی اومدی تو. همه کشورها اینجوریه، مخصوص اینجا هم نیست. پاسپورت باید داشته باشی، گذرنامه باید داشته باشی. اگه جایی که وارد میشی اونجا شهروند نباشی، غیر از گذرنامه بله ویزام میخوان، اول اون سفر رو نگاه میکنه، مهر رو میزنه، بعد تازه تو رو میکنه تو قسمت گمرک. با خودت چی آوردی؟ آیا موادی که آوردی، اموالی که با خودت آوردی قاچاق ممنوع یا ممنوع نیست؟ جایزه؟ جایز نیست بیاری تو اینجا. تو کشورها اینجوریه، مملکت خدام همینجوریه. تو قیامت پاسپورت تو که میخوای، اما اول پاسپورت میخوان از شما. منتها این پاسپورت ها اینجا کاغذیه، ولی جعل هم میشه کرد، پارتی بازی هم میشه کرد، ماموران هم میشه پیچوند، بله مثلا اینجور کارا نمیشه کرد، اما اونجا اینجوری نیست. اونجا رو پیشانی شما به صورت تکوینی ثبت شده که این محب علی ابن ابی طالب، این محب امیرالمومنین. بعضیا ندارن این سربند تکوینی رو. اینا تمام اجناسی که آوردن قاچاق محسوب میشه. توجه کردین؟ تمام چیزی که آوردن قاچاقه. اول ما یسأل عنه العبد حبنا اهل البيت. خب اونای دیگه چیه که میپرسن؟ فرمود که باز وجود شریف پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم. به ابو ذر فرمود لا یزول قدم عبد یوم القیامه حتی یسأل عن اربع. اجازه تکون خوردن به کسی تو قیامت نمیدن، یعنی از اینجا بخواد عبور کنه تا چهار چیزو جواب بده. یکی ان عمره فی ما افناه، عمر تو چه مسیری خرج کرد؟ و ان شبابه فی ما ابلاه، غیر از عمر جوانی یه سرمایه مضاعفه، از من گذشته. اما شما که الان اینجا نشستین، شما ازتون تو این قسمت دو تا سوال میکنن، یکی سوال از جهت عمرتون، یکی هم نشاط و اون قوت و شور و هیجان جوانی. از من گذشته این قسمت، من باید نسبت به گذشتم جواب بدم، منم جوانی رو طی کردم. و ان شبابه فی ما ابلاه، الان بعضی از کارها خداوکیلی میخوام بکنم، مثلا نمیتونم، حال کشش نیست، تا نرسید به سن ما متوجه نمیشه. و اونا که از من مسنترن بیشتر این نکته رو درک میکنن. و ان مالهی من مکتسبه و فی ما انفقه، از اموال به خصوص سوال میکنن، از کجا به دست آوردی، کجا خرج کردی. اینم سومی. و چهارمی و ان حبنا اهل البیت، از حب ما میپرسن. بعد تو این بیانه که خوندم فرمود اول ما یسأل عنه العبد حبنا اهل البیت، اول اینو بررسی میکنن. اگه داشتی بقیهش میاد رو، و اگر نه جنسات قاچاق، آقا برو زندان. البته تو زندان اونایی که جنس قاچاق آوردن جرم مضاعف دارن، و اگر نه بقیه حالا نماز خونده باشه کمرش بزنه اون نماز، نمازشو نمیپذیره، چون باید پاسپورتو داشته باشه. تو عالم خلقت اینجوریه، خدا این چهارده معصومو اینطوری کرده. ای کسی اون محبتو داشته باشه، اینجوری خدا باش معامله میکنه. زین العابدین علیه السلام در مدینه یه مدتی حضرت در مسجد جدشون روزهای جمعه سخنرانی میکرد. به قول معروف سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه بود. البته این تعبیریست که ما میکنیم، ولی داره که روزهای جمعه حضرت خطابه میخوند. هر جمعه هم که میشد حضرت یه مطالب واحدی رو میفرمود، تنوع نداشت. اونی که این هفته فرموده بود هفته بعدم همونو میفرمود، هفته سوم چهارم انقدر مشابه بود که افراد حفظ شده بودن بعضی ها. این نشان میده که حضرت نسبت به این موارد خیلی حساس بوده، حساس بوده که ولی بلد بود حضرت به صورتهای مختلف مطالب متنوع رو بیان کنه. اما معنی میشه اینا خیلی مورد حاجت و مورد نیاز مردم بوده. حضرت بیان میکردن در کافی شریف، در جلد آخر کافی، روزه کافی، این روایت هست، نسبتاً مفصل هم هست. حضرت تو اونجا، تو اون دورانی که مردم اغلبشون شیعه نبودن، با تشیع با اهل بیت پیوندی نداشتن، حد اکثر میگفتن امام سجاد و پدرانش آدمای خوبی هست، حد اکثر اینجوری بودن، بلا غالب مردم قائل به خلافت همون آدمایی بودن که نمیخوام ازش بیارم. درست؟ تو اون مسیرا بود. حضرت تو اونجا این مطلب رو هر جمعه بیان میفرمود که اگر ولایت ما خاندان رو نداشته باشین، اصلا قیامت میزانی خدا برای شما قرار نمیده، اساسا ترازو نمیگذاره که عملتون رو بذاره روش بکشه، چون قاچاق اومدی عزیزم، تو دستگاه خدا قاچاق اومدی، برو بیرون. خب عرضم رو تا اینجا خلاصه کنم، میخوام یه تذکری هم بدم و انشالله شما رو به خدا بسپرم. خلاصه عرض ما این بود، میخواییم راجع به محبت اهل بیت علیهم السلام و اگر بشود به صورت خاص درباره محبت امام زمان علیه السلام سخن بگیم. و گفتیم این بحث ما هم با عقل شماست هم با دل شما، و از اینجا هم آغاز کردیم که حضرت ابراهیم دعا کرد فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم. روایاتی داریم متعدد که حضرت ابراهیم دعا کرد که خدای قلوب شیعیان را و مؤمنان به ولایت این 14 معصوم را نسبت به اونها علاقمند کن، محبت داشته باشن، هوای اونها را داشته باشن، میل کنن به سوی اونها. و این دعای حضرت ابراهیم در حق یه عده مستجاب شده، امیدواریم که ما جزء اونا باشیم. تو اینجا داستان وقتی داستان محبته، یه قضایای دیگری اصلا بابش باز میشه و خود محبت مطلوب به ذات خودشو میخوان، بلکه محبت اونقدر مطلوب تو دستگاه خدا که اگر کسی تو نامه عملش نباشه، پرونده بقیه امورشو حتی اگر حسناتم باشه باز نمی کنن، در حکم پاسپورت و گذرنامه ورود به عالم بعد. تا اینجای سخن انشاءالله فردا شب عرایض دیگری عرض کنم. خب فردا روز اول محرمه، عزیزانی که میتونن روزه بگیرن روزه بگیرن، انشاءالله شبای دیگه بیشتر میگم. اگه کسی تو این دهه نسبت به خورد و خوراکش یه مقدار امساک کنه، فیتیله رو بکشه پایین، وقت میبینه که عشق چشمش و سوز دلش زیاد میشه. از خوردن غذاهای لذیذ بعضی بودن در سابق تو این دهه کلن پرهیز میکردن، بودن اینجوری. خدا رحمت کنه استاد اساتید ما رو، او یه وقتی از خودش شنیدم گفت یه علتی که من اینجوری شدم نسبت به اهل بیت علیه السلام این بوده، گفت مادرم زمانی که من به دنیا اومدم تو ایام دهه محرم هر وقت میخواست منو شیر بده، در حالی که گریه میکرده منو شیر داده. من از خودش شنیدم. خدا او رو غریق بهار رحمت کنه. بعد گاهیم عشق چشمش جمع میشد و میگفت اگه الان من در دهه محرم هر روز برای امام حسین گریه نکنم یه بلایی از هم به سرم میاد، من باید همینجور گریه کنم تو دهه محرم بر ابی عبدالله الحسین علیه السلام. آثاری داره. روز اول محرم روزش مستحبه و حضرت رضا علیه السلام به ریان ابن شبیب فرمود این روز روزیه که دعای حضرت زکریا مستجاب شد، اون وقتی که از خدا خواست که رب حبلی من لدن که ذریتن طیبه انک سمیع الدعا، خدا دعاشو مستجاب کرد. بعد فرمود هر کس اول محرم رو روزه بگیره و دعا بکنه خدا دعای او رو مورد استجابت قرار میده. حضرت حرفش که تمام شد بدون این که ریان ابن شبیب بپرسه یا سکوتی کنه، یه دفعه حضرت حرفو برگردون به سمت دیگه فرمود ان اهل الجاهلیت کانو یعظمون شهر المحرم و یحرمون القتال فیه. مردم جاهلی که جز وحشیگری هیچی نمی فهمیدن. رحم تو وجودشون نبود، مروت و انسانیت نبود، با هر کی هر خورده حسابی هم که داشتن هر نوع دشمنی داشتن. به محرم که می رسیدن گفتن دیگه محرمه، به احترام محرم دست از کشتار جنگ قتال بر می داشتن می داشتن برای بعد از محرم. بعد فرمود اما اینو امت چه کردن؟ نه حرمت محرم رو نگه داشتن و نه حرمت نبی بشن. لقد قتلوا ذریته، ذریه این پیغمبر رو شهید کردن و سبوا نساءه، زنان او رو به اسارت بردن. وان تهبوا اموالهم، ریختن تو خیمه ها غارت کردن. فلا غفر الله لهم، خدا اونها رو نیامرزه. بعد فرمود یا ابن شبیب ان کنت باکیا لشیء فبکی للحسین ابن علی. اگه میخوای بر کسی بر چیزی گریه کنی، هیچ چیزی هیچ موضوعی سزاوارتر از امام حسین نیست که بر او گریه کنی. بر حسین ابن علی گریه کن. فبکی للحسین فانه ذبح کما یذبح الکبش. خب امشب رفتن در خانه اول سفیر امام حسین مسلم ابن عقیل، ما هم بریم زاویه مسجد کوفه با احترام وارد اون حرم نورانی بشیم، به اون بزرگوار سلام بدیم، سلام الله و سلام ملائکته و انبیائه و رسله والزاكيات الطيبات فيما تغتدي وتروح عليك. سلام ذات اقدس خدا بر تو باد ای سفیر حسین، سلام تمام انبیا بر تو باد، سلام یکایک فرشتگان، هر بام داد هر شامگاه بر تو. چه کردی تو که این گونه مستحق این سلام ها از جانب خدا شدی؟ توی تنهایی همه دست از امام حسین شستن، اما او تک و تنها تو مدینه، تو کوفه است. راه های کوفه رو نمیشناسه، اهل کوفه نبوده، یه عمر تو مدینه زندگی کرده. شبم هست، تاریخه، از یکی از این درهای مسجد آمد بیرون، یه وقت نگاه کرد پشت سرش، دید هیچ کس نیست، قریب، تک و تنها توی شهر پر از دشمن، چه بکنه؟ کنار دیوار خانه ایستاد، زن سرشو از خانه بیرون آورد، گفت که هستی؟ برو برو، زن بچه نگرانن. او جوابی نداد. زن مجددن آمد، وقتی او رو دید گفت راضی نیستم اینجا بایستی، برو خوند. اونجا فرمود من خانه ای ندارم. گفت مگه که هستی؟ گفت مسلم ابن عقیله. تو این شهر یک زن مردانگی کرد و او جا داد. انشالله براتون آقای نیلچی میخونن. من کلمه آخر رو بگم. روی بلندی استاده روی بام، تشنه شده، ظرف آبی میخواد، لب شکافته، دندانها مجروح شده، ظرف آب گرفته برای اینکه بخوره، تشنگی او مقداری فروکش بکنه، اما خون توی ظرف آب ریخت. مسلم متدینه، تو لحظات آخرم حرام انجام نمیده، گناه داره آب نجس خوردن، ظرف آب رد کرد، آب جدید آوردن، باز هم مسلم دید ظرف خونه شد، رد کرد، بار سوم تا اومد آب بخوره دندانهاش ریخت تو آب، فهمید دیگه باید با لب تشنه جان بده. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. صلى الله عليك عليك يا ابا عبد الله. صلى الله عليك يا ابا عبد الله. شما مثل مسلم قبل از اینکه آب بخورید و بعد از اینکه آب بخورید تو این دهه به امام حسین سلام کنید، به بچه های تشنه لب امام حسین سلام کنید. لحظات آخر قبل از اون که اون جنایتکار جنایت خودشو بکنه، روی خودشو به سمت مکه کرد، یه سلام به مولایش امام حسین داد. این سلام معنیش معذرت خواهی بود، گفت السلام علیک یا ابا عبدالله، یعنی آجان ببخشید من برای تو نامه نوشتم، اگه بیای کوفه، این مردم کوفه نه تنها تو را و اهل بیت تو را مورد جسارت قرار میدن، تو این کوفه به بچه های تو به عنوان صدقه نان و خرمان